مطلب حاشیه این باشه که شما میفرمایید و درست بسیده باشه، چون من نمیدونم چیه. ظاهرا این آقا کلام مجلسی رو متوجه نشده. مجلسی که میفرماد روایات جواز رو هم کنیم به بلادی که منفعت داره و روایت من رو هم کنیم به بلدی که منفعت نداره، منظور نفع، عدم نفع نوعیه. یعنی یه جا هست که نوعا از این کارا منفعتی نمیبرم و این نوع جز کثافات میدونم، اضافات میدونم، در حالی که یه جای دیگه نوعا استفاده میبرم. و الا این که عاقلانش اینه که اگر در یه شهری که استفاده میبرن، کسی که میخره یه انگیزه ای داره، حالا مخواد بره روز پشت بامش، یه انگیزه ای داره، بزارشون نمیخواد بگه استفاده نمیبرن پس جایز نیست. طبعا دیگه مقاید این کسی که میگه عبی الازره جای حتما یه سودی داشته. خب بله هم شد و چه عبعت بودن. برای اینکه معطل نشیم، گاهی تو بعضی از کلمات دوستانم رده هاش بود. اصولا توضیح هم که من دادم کافی بود. ما نمیتونیم قضاله شریع رو حمله بر قضاله خارجیه بکنیم. حالا چشون میگه خارجیه، چون میگه یه سر مکان مکانی و موردی بکنیم. حالا حمله بر کراهت یه چیز طبیعی، خبر من رو حمله بر کراهت کنیم، فوقش میگه خلاف ظاهره. اما یه چیزی جا افتاده ای، حمله بر کراهت، حمله بر استحباب، اما بگیم این مال اون شهره، اون مال اون شهره، این اصلا حملیست که معنوس نیست. مشکل فرمایش مجلسی اینه و این مخالف اصل جهانی بودن، عمومی بودن، فرازمانی و فرامکانی گزاره های شریست. حالا اگه جواب بگم دوستان داشته باشن تو مایه هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. از ظاهر ارادت و حرمت البیع للأکل ولا شک فی تحریمه لما سیجیع من ان قصد المنفعت المحرمه فی المبیع موجبان لحرمت البیع بل بطلانه. ببینید در بحث گذشته گفتیم که اگر خون طاهر باشه قابل خرید و فروش، اگر منفعتی براش تصور بشه. در این وسط مشکل ما مفقوعه واسطی بود که دلالت میکرد بر منع حضرت امیر علیه السلام بر خرید و فروش خون. حدیث هم مطلقه، شامل خون پاک میشه، خون نجس هم میشه. شیخ میفرماین این حدیث جوابش اینه که ما میایم حملش میکنیم بر جایی که طرف خون رو میخواسته بخره بره بخوره. بعضی هستن این خونهای ته گوسفند رو میگیرن میپزن و میخورن. حالا انسان ممکنه برش بیاد بعضی از طبعها، ولی بعضی هم عادت میکنن میخورن و فرض این است که اکلش پاک هست ولی اکلش حرامه. اکل خون حرامه ولی خون پاک. پس امام که میفرماین معامله نکنید، ناظر به جایی هستن که مشتری نمیخواد بره باش رنگ لباس بزنه، میخواد بره بخوره. و انشاءالله در مباحث آینده میگیم که اگر قصد مشتری قصد فاسدی بود، قصد حرام بود، این سرایت میکنه بیع رو خراب میکنه، بیع رو باطل میکنه. مثلا شما انگور میفروشید، میدانید این آقا که از شما میخواد انگور بخره میخواد بره شراب کنه، با اینکه انگور که اشکال نداره، ولی قصد مشتری باعث میشه که این کار شما بشه حرام، یا شما به این قصد بش بدید، هم کارتون حرامه هم باطله، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی داره. بنابراین آقا از جهت مفروعه واسطی هم خیالمون راحت شد که اگر یه جا باشه که قصد حرام ندارن باطل نیست. در اینجا دوستان مرحوم علامه رو داریم، ببینیم حرف ایشون، چون ایشون هم حرفش برای ما مشکل ایجاد پیدا میکنه. ایشون گفته آقا خون پاکش هم نمیشه خرید و فروش کرد، به خاطر اینکه خون جزء خبائثه، خون خبیثه، به خاطر استخباثش نمیشه خرید و فروش کرد. همین. البته میدونید مرحوم شیخ تا حالا نداشتیم که مجرد استخباث رو حرام بدونه. تازه این استخباثش رو چه جهت، مثلا چرا خبیثه؟ نجس نیست ولی جزء خبائثه. حالا اگه واقعا توی محیطی معصوم بشه استفاده از خون، مثلا فرض کنید یه کارخانه بیاد همین خون پاک رو بگیره ازش خیلی رنگ خوب بسازه، یا وسایل آرایش بسازه، یا نمیدونم یه چیزی بسازه، واکس بسازه، بنام جزء خبائث مثلا، یا حتی به همون شکلش حالا نگین استحالش هم بکنه. نگاهش اینه که شاید این استخباث ها به خاطر همین که معمول نیست استفاده ازش، که اگه مدت استفاده بشه دیگه استخباث هم نداره. اجمالا این کلام تذکره هست که مورد پذیرش شیخ نیست. میخواد آقا پیاده کنیم تا بحث رو جدیدش بکنیم. البته دوستان امروز میدونید وضعیت خون یه وضعیت دیگری داره و بخشی از ادله که میگفتیم مثل همین عدم انتفاع یا حتی استخباث ممکنه بگیم امروزه دیگه مورد نداره. حتی اکلش هم که حرام باشه باز چون منتقل میکنن به بدن مریض و مجروح خودش میشه استفاده کاملا عقلایی، شرعن هم حرام نیست و استخباث هم نداره. حالا استخباث ممکنه برای رنگ زدن و برای خوردن داشته باشه ولی برای انتقال به بدن مریض هیچ حکمی نداره. تو کیسه هست بسته بندی شده وصل میکنن به بدن مریض، یه لحظه بعد هم دیگه میره داخل بدن مریض، هیچ استنجاری که تنفر طبعی هم وجود نداره. فقط یه چیز هست و اون اینه که ما مثلا نجاست رو معانه بگونیم، که فرض ما اینه که اینم نجس نیست. بنابراین وچی برای خون پاک در امروز، یعنی برای من معامله خون پاک وجود نداره. با تمام بشه گوشی کنم. و اما مفعول الواسطی، حدیث خونده بودیم، فظاهر ارادت و حرمت البی للعج، ظاهر این است که امام نظر به جایی دارن که کسی بی کند برای عج. خب اینو بعدن هم میگیم ولا شکفی تحرینه لما سیدی، که قصد منفعت حرام در نبی موجب بطلان بی و حرمت بی میشه. البته بعضی ها قبول دارن بنظر ندارن. حالا صبر کنید تا بعدا ببینیم شیخ به این حرف وفادار میماند یا نمیماند. و سر ره در تذکره، ارتباط مطلب گوش کردید چجور برقرار کردیم، چجور ارتباط برقرار کردیم، گفتیم که از کسانی که با ما هماهنگ نیست علامه است. علامه در تذکره تصریح کرده به عدم جواز بیع خون پاک، نه به خاطر این مرفوعه یا به خاطر استخباثش، به خاطر خباثت داشتنش. ایشون میگه ولعله لعدم المنفعت ظاهرت فی، شاید او به خاطر نبود منفعت باشه غیر از عکس، که اونم حرامه چون خون پاک خوردنش هم حرامه. دوستان زمین لعله رو به چی میزنید؟ بله؟ میزنید به عدم جواز؟ بله؟ تصریح علامه همون عدم جوازه دیگه. ببینید اگر بزنید به عدم جواز که تو ذهنم همین میاد، یا به قول دوستمون تصریح علامه کم و عدم جوازه، اگر به عدم جواز بزنید که این چجور عبارتیه، این عبارت اصلا ساختمانش به هم میرزه. ببینید میگه علامه تصریح کرده که جایز نیست به خاطر استخباز، بعد بگید شاید عدم جواز به خاطر عدم منفعت بوده. خودش داره میگه به خاطر استخباز، خود علامه آدم زنده که وکیل نمیخواد که. اگر بگید نه نظر شیخه، یعنی شیخ میگه شایدم به خاطر عدم منفعت باشه نه به خاطر استخباب، اینجا یه ایزنی میخواد. لذا دوستان ضمیر لعلهو رو به عدم جواز نداره، میزنه که عدم استخراج. ببینید اینطور میشه، علامه در تذکره گفته بیع خون پاک اشکال داره چون استخباسه. خب از کجا آخه ببینید استخباس با یه چیزی مثل بول و قائط و منی و میته و اینها، خون واقعا اینجوره. میگه شاید، در واقع این داره اشکال به علامه میگه، میگه شاید استخباسش این که مردم درشون میاد و خبیث میدونن چون استفاده نمیبرن، منفعت نداره برای شرب شربم که حرامه. وگرنه اگر جا بیفته و مثلا فرض کنید یک کارخانه بیاد مرتب با این رنگ بزنه، دیگه استخباس هم از بین میره. میدونید که انسان یه مدتی که استفاده نکرد یه چیزی رو خبیث میدونه، استفاده بکنه به مرور. الان در کشور ما مثلا گوشت خوک واقعا بچه مسلمان ها غیر از مثلا درشون میاد، گوشت ما رو نمیدونم قورباغه و اینا، ولی حالا یا درست میگن یا نمیگن، میگن اینا از خوراکای معموله خب بیرونه و چیزی هم نیست. استخباس چیز انسان عادت بکنه عادت کرده نکنه بعدش میاد. لذا میگه شاید ریشه استخباس این بوده که استفاده نمیبردن، غیر اکرم که حرامه، ولی اگر یه مدتی استفاده ببرند دیگه استخباس نداره. استخباس که نداشت بهش میشه جاهه. یعنی چقدر فرق کرد مطلب و اینم هست به نظر ما. بگذارم میشه منفعت بله، یعنی ایشون در واقع با زبان بی زبانی داره ایراد میگه بر علامه که میزان منفعته و اینم اگرم استخباسه چون منفعت نبودم و فرض نیه که منفعت دارد. خب و اما دقت بفرمایید بحث بعدیمون مسئله چهارم تو همون ستون اول مکاسب محرمه که خرید و فروش نجاسات باشه، بریم سراغ چهارم. من قبل از اینکه شما رو ببرم تو مسئله چهارم، راجع به اون مرفوعه واسطی یه چیز دیگه میتونیم کمک شیخ بکنیم و اون اینه که ببینید غالبا خونی که تو دست و پای قصاب ها هست خون پاک نیست. مگه قصاب چی میکشه؟ بله قصاب یا مرغ و خروس میکشه، بله، یا گاو و گوسفند و شتر میکشه، همین هست دیگه. حالا اگه یک قصاب پیداشه علقا اصلا بفشه، اینا خونشون جهنده هست. بنابراین خونی که باشه خون نجسه. حالا یه قصاب باشه ماهی بکشه، قصاب که ماهی نمیکشه، ماهی رو ذبحش میکنن، یا میگو مثلا یا ملح، اینا دیگه چی دیگه چی بوده که مثلا از این که امام میگن نهی کردن از خرید و فروش خون، خونی که تو دست پای قصابات خرید خون نجسه. البته خون پاک هم هست که برن لای تو دل گوسفند خون بردارن، ولی مگه چقدر خون هست یا چقدر مرسومه که قصاب ها بردارن؟ اینه که اصلا این مرسومه از اول ما میتونیم بگیم اطلاق نداره. البته یک کسی اهل خبره باشه، اهل خبره رویه داشته باشه، به ما ایراد میگیره که کثرت و زیاد بودن باعث لطمه دیدن اطلاق نمیشه، یعنی این وجود انصراف نمیشه، لطمه اطلاق نمیزنه. این آقا مقنای شیخ نیست و خود ما هم معتقدیم که اطلاق اگر کثرت افراد به مرزی برسه که دیگه اون برش خیلی نادر باشه، اطلاق اون بر رو نمیگیره، ولو به مرز تشکی که در لحظه هم نرسه. انشاءالله صفحه 109 اگر اشتباه نکنم، چون اخیراً چند سال است که مراجعه نکردم، بله صفحه 109 درست گفتم، صفحه 109 اونجا یه بحثی است راجع به مثلی و قیمه که مبنای شیخ هم همینه که اگر کثرت حد وصول برسه، مثلا میشه 99 درصد و 1 درصد، 999 با 1000، این اطلاق دیگه اطلاق نداره. لذا اصلا مثلی واسطه خون پاک هم نمیگیره. این هم شیخ میتونه جواب بده. یعنی قصابا خون پاک بر میدارن؟
خون پاک
بر میدارن، طرف برای خون با اون خونم خیلی دیگه باشن، یعنی که سرش یعنی اکثر نه، بحثی که بردارن 20 روشن، یعنی چقدر فروخته میشه اون خون که حضرت بگن این خونا نفروشه، چون اگه نفروشن که گفتم نداره حس کردم هر گوسفندی که میکشه قصاب سر خون با سر خون پاک هم داره، چون داخل شکمش میدار خون پاک. ولی اینها چقدر خرید و فروش میشه، چقدر جمع میشه تا فروخته بشه در مقابل خون نجس. این بحثه، اینو عرض کردم. و اما چهارم، خب بعد از خون، بله دول قاعد خون، نوبت میرسه به منی. منی از نظر فقهی لا اشکال در حرمتش. اول گفتیم چه کار میکنیم؟ تا مسئله رو وارد شدیم فهمیدیم موقعیت فقهی بعد از طرح بحث، وقتی ما بیع منی توی این موقع بحث، از نظر آقا موقعیت فقهی موقعیت قوی داره. ایشون تعبیر لا اشکال در حرمت که ازش بوی اتفاق و اجماع در میاد. مهم قصه دلیلشه که اینو باید حلاجش کنیم و بررسی کنیم. به نظر شما نگاه به کتاب نکنید، با آنچه که خوندید بگید چی میتونه علت بطلان بیع منی و حرمت بیع منی، دو تا بحث هم داریم، بطلان و حرمت، که متاسفانه تو مکاتب خمیر شده با هم. یکی نجاست، البته حالا این درست هست یا نه قبلا گوشی دستتون دارم، ولی حالا هنوز شیخ اون گوشی دستتون نبود، تا امروز ایشون خلافش تا رسیده نجاست به معنی که از علل منع درست دونسته. حالا شما بعدا از فردا میخونیم کار نداشته باشه. یکی نجاست. دومین مشکلی که بیع منی داره عدم سود بردنه. زمان قدیم رو در نظر بگیرید، خیلی مهمه. مشتری با خرید منی میخواد چیکار بکنه؟ اگر منی باشه ریخته باشه بیرون، خبیم بیچ نیموش خارج دهیم، بزنید که تصور نداره. اگر منی باشه که داخل دقیقه ها، اینجا دستون درمه بگو حواستون باشه، اگر منی باشه که داخل رحم شده و تلف هم نشده باشه ها، یعنی تبدیل به این ها، اینا تو مکاتب نیست، هی اضافه نیست، تبدیل به نطفه شده باشه، به این این معنی خیر و پوشش چه اشکال داره غیر از نجاست؟ خب فردا این یک گساله میشه، یک بزخاله میشه و سود داره دیگه. ایشون میگه که دقت کنید، منی از یه حیوانی که ریخته میشه داخل رحم حیوان ماده، باید ببینم این حیوان ماده مال کیه؟ مال هر که بود این بچه ای که آینده بچه میشه مال اوست. حالا اگر مشتری صاحب این حیوانه، بگید آقا قاعدتا مشتری صاحب، مشتری منی صاحب حیوانه، خب بچه میشه مال مشتری. نمی خریدم میشد مال، بگید آقا نمی خریدم میشد مال مشتری، پس این خریدنش چه سودی داشت؟ اگر کس دیگه غیر مشتری که منی رو خریده، اگر کس دیگه مالک حیوانه، این بچه میشه مال او، این وسط سر مشتری میماند بلا کلاه، پس این هیچی گیر مشتری نیامد، در حالی که باید با خریدن به این آقا هیچی گیر مشتری بیاد. اینجا خوب دقت کردید چجور شد؟ پس ایشون تصور میکنه یک منی که تبدیل به نطفه شده و داخل رحم حیوان قرار گرفته، میگه اینو کسی بخواد بخره، اگر صاحب حیوان بخواد بخره که نیاز به خریدن نداره، برای چی میخره؟ فقط بچه مال همینه. اگر هم کسی دیگه بخواد بخره، خب این بچه مال این صاحب حیوانه، اون مشتری چیز گیرش نمیاد. این مال وقتی که حیوان یعنی نطفه، یعنی منی و اسپرم داخل رحم حیوان باشه، اگر انسان باشه مثلا فقط یه کنیزی که اسپرم یک مردی ریخته شده داخل رحم اون، این دیگه نمیگن تابع مادره، در انسان میگن تابع پدره، یعنی این اسپرم و این منی مال هر که باشه بچه مال حق رو میشه. این وسط مشتری چه کار است؟ چیزی دست مشتری نمیاد. دیدی چه کار سر این معامله آورد؟ پس اون اسپرمی که داخل بیرون رحم ریخته که هیچ باید یه پولی هم بدن این که بشوره، اونی هم که داخل رحمه و تبدیل به نطفه شده، اینه وضع شرعیش. پس این مشتری چی داره میخره؟ پول به چی داره میده؟ اینجا دوستان گوشه ذهنتون من که همیشه بود عادتا شما باید باشه گوشه ذهنتون باید این باشه که من اینو در قالب سوال در میارم. فرض کنید یک کسی حیوان ماده‌ای داره، اتفاقا همینطور هم هست که تو خارج هم همینطوره، یک کسی است که یک گاو ماده‌ای داره، در به در میگرده دنبال یه نفر که گاو نر داشته باشه. اون صاحب گاو نر میگه خب ما علکی که زحمت کشیدیم گنجه شدم خدا شده استر، بنابراین بنا نیست مجانی بدم به تو. این منی رو هنوز که در پشت فحله، هنوز که تبدیل به نطفه رو اینا نشده، اینو بفروشه چه اشکال داره؟ اینو بفروشه. اگر دقیقه این دیگه اون مشکلات نداره، مشتری هم اینجا سود حسابی میبره. چرا؟ چون فرد چیز دستش میاد دیگه، این گاوش حامله میشه یه گوساله گیرش میاد، اینو دیگه نمیتونه بگیم سود نمیبره. رضا این اشکال باید حل بکنه شیخ. این هم اینجوری حل میکنه، میگه ظاهرن علمای ما معتقد بودن که اینجور منی تحت ملکیت، بگید هنوز که منی به رحم نریخته، هنوز در پشت فحله، در پشت نرست، این هنوز به ملکیت در نیامده، و الا اگر این به ملکیت در آمد، بله این منی اگر مال صاحب گاو نر باشه فردا میگیم تابه باشه. اگر یه نفر رفت این منی رو خرید، این دقیقا مثل بذری میشه که کسی مالک بشه. آقا اگر یه کسی بذر مالک باشه، زراعت مال کیه؟ بله زراعت مال کیه؟ زراعت مال صاحب بذره. اینجا میگیم مشتری با خریدن منی بذر رو مالک شد، ولی تا بعدا بچه رو مالک میشه. پس ایشون هم متوجه این معنا هست که باید جایی فرض کنیم که منی ریخته شده باشه بیرون داخل رحم، که بگیم دیگه بخواد مشتری اینو بخره، نخردم بچه مال همین مشتریه، بله بچه برای خریدن نداره. بالاخره اگر این حرف رو بزنیم راه برای من باقی میماند یا نه؟ نگاه به کتاب نکنید بگید. اگر این حرفا رو زدیم و گفتیم منی هم قابل تملکه، مشتری میتونه جلوتر بخره، مثل که بعض رو میخرن، راه داریم برای من خرید و فروش ها نداریم. دو تا علت داشتیم ما، یکی نجاست بود، یکی عدم منفعت. عدم منفعت حل شد، داری نجاست باقیه. مگر کسی دیگه آقا شهریتون قطع باد، کجا منی که داخله بگید آقا کجا منی که داخل رحم نجد؟ بلازه اگر با دستگاه از داخل کمر نر بره به داخل رحم، هیچ جا نجس نمیشه. اونه دیگه از داخل به داخل هم تقل بشه رو دیگه نجس نیست که. بلازه صاحب جواهر همین حرف رو داره، گفت اصلا منی نجس نیست که. اگر منی از داخل به بیرون که برده که میشه نجس هیچ. بله با باطل نیست دیگه، من خوش شد شما کمک کردی صاحب جواهر. و هر حال این هست. البته اینجا آقا میشه مثلا حرف رو میزن، مثلا علامه با اون بزرگوارش، خب علامه واقعه که علامه گفته یکی از محرمات همین بیع اصیبه، بیع همین اصیب فحله، همین استر رو بفروشن. یا مثل ابن زهری گفته آقا اصلا این چه نبیهیه؟ آخه شما بعدا خواهید گفت که نبی باید قدرت بر تسلیمش باشه. حالا این به صاحب گاوه نر بگن این معنی رو تسلیم مشتری بکن، چیجا میخواد تسلیم کنه؟ باید معلوم باشه، گوش کنید، باید معلوم باشه این کجاش معلومه. گاوه میروشن قشنگ تحویل میدن این چون میروشن هنوز که چی؟ بله 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 به حساب که بعد میدوشن میفروشن میدونم به دو کیلو شیر عملا میگه دو کیلو این رو این که داخل زره میگه من از این دو کیلو در میارم به یک کلیه چهار تا دوشیدن یعنی حدودش معلومه دیگه مثلا دوشیدن رو طریق به کیل قرار میدن خب بعضی وقتا دوشیدن اینقدر دوشیده دیگه اصلا شده میدونی که این وقتی بدوشه دو کیلو حالا یا چهار گرم کم یا چهار گرم بیشتر اینا میشه طریق به کی. انشاءالله سال آینده نه سال بعدش شیخ میگه، میگه بعضی وقتا ما کی رو میگیم وقت رو میگیم، بعضی وقتا یه طرقی داریم به کی رو به اصلا شمارش طریق به بعد. این هم از اون قبلی ده ما بحثمون با آوازه و بی هست. مثلا چی؟ اجاره که خود حیوان رو اجاره بودن که از بحث ما خارجه، معنی شو که نمیشه اجاره. خب این تو بحثی نیست، اشکال نداره، اون بحث اجاره حیوان برای زراب برای حیوان، اما بحث ما الان خیلی پیش خود معنی است. یعنی در واقع اشکال شما اینه که ایشون چرا یه چیز خارج از بحث نگفته. بله ما چرا نمیخوایم بگیم زراب فعل اشکال داره یا نداره، اجاره ما خب الان معاوضه شو بگیم، معاوضه معنی رو داریم میگیم. ببینید ما داریم بحث از معاوضه معنی میکنیم که یکی از نجاساته. شما میفهمید که اجاره حیوان یا برای زراب که اون رفت وقت ما نداره و ما تجویز کنیم. معاوضه معنی که وقت خارج شده در حالا معاوضه شده. خب این یکیشه، این لذا میگیم همین اشکالات رو داره میشه. بله البته اگر کسی معنی را بفروشه هنوز که بیرون نیامده، این دیگه مشکل عدم انتفاع و مشکل همین جهالت و عدم قدرت بر تصمیم. البته بحث اینجا خیلیه، تصمیم هر چیزی به اصل خودشه. تصمیم منی به این نیست که حالا حتی امروز که ممکن اصلا بگیرم با آمپول با یه چیزی بگیرم تغییر بدن، حالا گذشته که این تکنولوژی به اینجا نرسیده بوده میتونستیم بگیم قدرت در تصمیم کل شیء به اصله، چنانچه مقدار کل شیء به هسته، ولی ایرون مبانی اینا نمیشه اینو گفت. من یه دو سه سال پیش بود یا چهار سال پیش بود یه مقاله داشتم راجب نفی غرض که دادم نشر آثار امام، متاسفانه هنوز امروز فردا چاپ نشده، احتمالا چاپ بشه در روزهای آینده، برنامه هست. مفصل اونجا بحث کردیم که اصلا قدرت بر تسلیم یعنی چه، علم به عوض این شرطه تا چه پای شرطه، که فکر میکنم اونجا به این جهت رسیدگی خوب شده باشه. هر رابعه لا اشکال فی حرمت بیع المنی، منی نقیق هم مراده دیگه، چون پوری میگه ل نجاسته، یه ل منی ماهی خون جهنده نراش میشه پاک دیگه. شما دیدین ها لا اشکال فی حرمت بیع المنی و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم، اگه بریزه بیرون حال میخوام بفروشه چه کفته بفروشه، ولو وقع فی حالا اگه رفته تو رحم و کذالک بازم نمیشه. لا ینتفع به المشتری، مشتری سود نمیبره، چه این مشتری صاحب حیوان باشد، این ها که ای اضافه میکردیم ما سوبسید میدیم برای که چه این مشتری صاحب حیوان باشد چه نباشد. چرا؟ لأن الولده نماء العرف فی الحیوانات عرفن، چون ولد بودم، اگر این صاحب حیوان، اگر این مشتری صاحب حیوانه نمیخریدم این حیوان مال خودش بود، اگرم کس دیگه باشه این مشتری صاحب اون کس دیگه باشه بچه رو به کس دیگه میدن، معنی هم که ثمره ای جز ای که حیوان رو یا انسان رو حامل کنه چیز دیگه نداره. یه لحظه اجازه تمامش بکنم. لکن ظاهر ان حکم هم، ایشون میگه ظاهرن حکم هم به کی بزنی؟ یک کلمه فقها یا عرف، عرف که البته دیدیم فقها هم اینجا دنبال عرف میگرفتن، حکم عرف و فقها به تبعیت العم متفرع اون علا تملک المنی، متفرع برای اینه که بگیم منی چه بهش میگن منی، همون که داخل رحم نرفته و پشت نر قرار داره بگید کسی نمیتونه مالک بشه و الا بله عدم تملک المنی، من تملک کندم بله تو ذهنم عدم دارم اون رو معنا میکنم، و الا اگر گفتیم آقا قابل ملکیته و کسی میتونه مالکش بشه لکان به منزلت بذره، میشه حکم بذر رو داره بذر مملوک یتبه احض زر. اولا خورت فقهش هم دیگه مثل احض نمیگیم، میگیم هر که بذر رو مالکه زر آن مالکه، هر که منی رو مالک بوده بچه هم مالکه. اگر منی رو نفروخته خود اون آقایی که صاحب نر بوده مالکه، اگر فروخته هر کس خرید مالکه. اون وقت دیگه نیست میگه مشتری سود نمیبره، عبارت حواستون باشه دیگه. اون حکم قرآن میذاریم کنار. فل متعین از تعلیل به نجاسه، پس راه همینه که فقط نجاست رو پیش بکشیم که این همیشون بعدا به این وفادار نمیماند. لیکن قدمن از بعضون صاحب جواهر نسبت دادم به ایشون که ایشون گفته قبول نداریم نجس باشه منی. اذا دخل من الباطن الال باطن. خب مرد ذکر العلامه، این باز رفت سراغه کسی که قائل به منعه، جناب علامه گفته من المحرمات بیع و عصیب الفحل، عصیبا نه عصیدا، عصیب نر. عصیب به منی میگن قبل از اینکه در رحم قرار بگیره، یعنی تو پشت نر باشه. وقتی آمد داخل رحم قرار شد عرب بهش میگه مراقیف، که در واقع منی هم نیست، بعد تبدیل به نطفه میشه. لذا میگه ایشون گفته از محرمات بیع عصید فحل. این دیگه چیه؟ رغوبن ما او قبل الاستقرار فر رحم، چنانچه ملاقی مفرد آب گول شکلشو نخورید، چنانچه ملاقی آب گوسفند هست بعد از حیوان هست بعد از استقرار در رحم، چنانچه در جامع مقاصد و از غیر جامع مقاصد هم حرمت محصوله. این کما میخواده به محرمات. و علل فی القنیه، ابن زهره ابو المکارم در قنیه علت آورده بطلان بیع آنچه که در کمرهای فعول است، علت آورده بطلان را به جهالت و عدم قدرت بر تسلیم. ببینید این که میگم مکاسب شلوغه، بحث حرمت یه دفعه سر چی در آورد؟ بطلان، در حالی که حساب حرمت از حساب بطلان جداست. البته میتونیم بگیم اینجور جا حرمت که هست پشت سرش بطلان هم داره، ولی به هر حال لازم بود که اینا تفکیک میشد در یه جایی. بگذاریم میریم سراغ دوستان بحث بعدی که بحث میته باش. راجع به میته و اجزاء میته، حال ممکنه مثلا پوست میته باشه، جدا شده باشه، یا گوشت میته، ایشون میگن آقا میته اجزاءش و خودش جزء چیزایی که معامله برش حرامه، که البته پشت سرش باید بگید باطلم هست، حرامه و باطل. البته اجزا که میگیم یه دفعه اجزاییست که لا تحل الحیات، مثل چی؟ مو و ناخن و پشم و خرک و اینها. بعضا میگن استخوان، که من نمیدونم یعنی چه استخوان، جزء استخوان اتفاقا از اون اجزاییست که تحل الحیات، استخوان یه ضربه بهش بخوره تا دو روز درد میکنه استخوان. از گوشت خیلی حیاتش بیشتره، حیات نشانش همینه که اگر ضربه بخوره درد نگیره. اصلا مو از ضربن خود موانه اون سیاسه و بیخشه اینا برنه بهشی میکنن دردم نمیان، ولی استخوان اینطوریه. چرا فقها اینو گفتن؟ البته نمیتونی من اینقدر خودخواهی داشته باشه میگیم فقط توجه نداشتم، باید ببینید چی بوده تو ذهن فقها ها که بد نیست کار بکنید. الان قربا رو نگاه کنید، جزء اجزایی که لا تحل الحیات چی میشماره؟ استخوان. هیچ کم اعتراض نمیکنه، این که میگم ایشی خیلی از ماشین هیچی نمیگن. اینا چی تو ذهنش؟ اینا نمیگفتن که استخوان وقتی چیز بهش بخوره درد میاد. دیدم این وقت بعضیا میگم چه جرأتی دارن آقا، این نوشته خوبم کرده که فقها نمیدونستن استخوان رو میدونستن، باید دونی مستند چی بوده چی ماستن بگن، اجمالا کار بکنه جواب نمیدن. میته اجزاء میته که تحل و حیات، خرید و فروشش اشکال داره. البته میته میته نجس الان محل بحث ماست، میته که خون جهنده داشته باشه جایز نیست. از نظر موقعیت فقهی هرچی دلتون میخواد بگید، بگید معروف، عدم الخلاف، بعدش چیه دیگه؟ اجماع، اتفاق داریم تو مسئله، نقلم شده. پس از نظر موقعیت هم یک موقعیت قوی داره. از نظر ادله ادله آقا یه چیزایشو قبلا خوندید دیگه، استاد شدید. چیزی آقا قبلا میخوندید؟ اونایی که میگفت فیه الفساد و محضن اون نبوی یه سریشون تقدم. در خصوص میته یه چیزی هم داریم که لایون تقبه، این آقا قبلا خوندید. چون میته میخوام چیکار؟ میته منفعت خوبش چیه؟ اکل در مثل گوشت اینا یا چربی که استفاده نمیشه، چیزی دیگه منفعت متنابه نداره، ظاهر نیست. اصلا روایت داریم سمن المیتته سوختون، این دیگه خاصه، اونا عام بود این خاصه. خلاصه آقا میخواد اون ادله عام، میخواد عدم انتفاع، میخواد سمن المیته، اگه نجاست هم جزء ادله باشه نجاست، اینا رو تدبیر کنید کافیه برای اثبات رو. آیا چیه؟ بر اونا ممکنه که مراد اکله، بحث اکل بحث هم مراد اگه مستشروب بخورید، اینه که ایشون سراغ آیه نمیره. خب مرحله بعد چه باید بکنیم؟ طرح مسئله، موقعیت فقهی، ادله، اگر موانعی هست برطرف کنیم. آقا دو تا روایت داریم، یکی ابوالقاسم صیغه، یکی قاسم صیغه، احتمالا پدر و پسر بودن. این پدر و پسر چون اصلا داری من پدر و پسر، اینا دو تا روایته که آقا سوال میکنن از امام که آقا ما سر و کارمون با ساختن شمشیر و جلد شمشیر و غلاف شمشیره، اینا را از پوست آهو و گوزن و اینا که نیست، غلاف تلف میشه پوست منم برای امام، گاو از بین میره پوست میرم برای ما، گوسفند میمیره پوست میارم برای ما، بگم کلاف شمشیر درست کن. خلاص سر کارمون با میته و نجاسته، احتیاج هم داریم کار بکنیم. اینا امام فرمودن که برای نمازتون یه لباس داشته باش. این اگر ما سوال میکنم پدر من خدا درد میمورسیم چه کار بکنه، دسته بگیر جالا و پاته بگیر جنوب و دسته بگیر شرق و بعد چه کار بکنه، کس به دست نخنه، یه کلمه یه لباس تهیه کن که باش نماز رو خونه. همه هیچی دیگه نگفتن، در آن نفهمیدنم که چی نکن، معامله نکن. رضا آقا این روایات باعث شده که بعضی از فهول فقها مثل صاحب حدائق به این مسئله که میرسه بگه والا چه عرض کنم، همون مشکل هم دیگه، مشکل هم همون لوریه والا چه عرصه لور داریم و نداریم ها لور یعنی با صداقه جا حق صحبت میکنه بدون زبان دیپلمات خدا نکنه. خلاص لوری همون والا چه عرض کنم که متماد که مشکل هم تا ببینیم شیخ چه نقشه میکشه. حالا شب دوستان راهش اینا که شما فکر کنید، هی این حدیث رو برید برگردید. آقا سوال میکنه آقا چه کار بکنم که زود ملا بشیم؟ حتی این زود که محاله که هیچ، ولی مثلا بله تصریح بشه مل فهین، یه همینه که شما این بحث الان میبینید هی خودتون فکر کنید، ببینید که کلمات دیگران رو ببینید، کلام شیخ رو ببینید، 24 ساعت فرصت بنید، این وقتی که فردا شیخ رو میخونیم هم فکر کردید دیگه یادتون نمیره، چون 24 ساعت این سوال فکر کردید و هم ذهن باز میشه، ذهن وقتی فشار بیاد به هر حال فشار معقول باز میشه و جوشش پیدا میکنه. راهش اینه، زود نرید تو این حواشی مواشی بینید چی دارن خورید. الخامس یحرم المعاوضه، حتی بعد از فکر مراجعه کنید، حرام است معامله. ببینید تعبیر معاوضه بحران فراتر از بیعه، ولو ممکنه میگیم بی نظر شیخ بی هست، ولی لفظ توانمندتره. معاوضه حرام است. یه چیز دیگه هم گفتم اینجا که این حرمت بطلان هم به دنبالش بر میته و اجزای میته. یه سوال شما بکنم آقا، میته تعریفش چیه؟ میته حیوانی که خودش مرده، لغت اینو میگه، ولی توفه وقتی میگن میته یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده ولو سرش هم بریدن، ولی مثلا رو به قبله نبوده، نام خدا رو نبودن، اینم میشه چی؟ میته. پس میته رو به مرده معنا نکنید. ناخداگاه حواس من داره به گوسفندی که خودش مرده، یعنی کل مالم یزک، این میشه میته. و اجزایی که تحل الحیات من ذنفس سائله، این قیدی که میاره میشه میته نجس دیگه، خون جهنده داره. علل معروف من مذهب الاصحاء، ببینید موقعیت فقهی معروفه و در تذکره چنانچه از منتهی و تنقیح هست اجماع برش، و از رهن خلاف یعنی کتاب الخلاف بخش رهنش از شیخ طوسی اجماع بر عدم ملکیت میته. خب وقتی کس مالکم نشه نمیتونه بفروشه. ببینید ایشون با این وضعیت چرا میگه معروف؟ آخه معروف یعنی خلاف هم داریم، این خلافی نقل نمی کنه. دقت کنید در مکاسب معروف دو معنا داره، یکی یعنی این قول معروف و مشهوره، یه قولی هم داریم غیر معروف. اما ما دیدیم، تجربه کردیم، بعضی وقتا شیخ معروف میگه یعنی شناخته شده، به طوری که مخالفی سراغ نداریم. یکی میبینی بعضی وقتا میگه معروف پشت سرش اجماع، یا خودش میگه یا دیگران میگن، این منافات با هم نداره. لذا اصلا اینجا مخالفی نداریم، ما مخالفی نقل میکنه. و بله، و یدل علی مضافان الی ما تقدم، علا بر اونه که گذشت من الاخبار مثل خبر صحف اینها، ما دله علا ان المیتت لا ينتفع بها، میته سود نداره. دوستان این کجاش به درد میخوره میته سود نداره؟ این صغرات یه کبران میخواد، کبران چیه؟ و هرچه که سود ندارد قابل خرید و فروش نیست، چون اصل مال به باطل. لذا میگه زمینه کن به شرط وجود منفعت مباد در نبی تا داخل نشود در عموم نهی از اصل مال به باطل. و خصوص عد ثمن میته من السود در روایت سکونی، نه سری میخونم، ورده بعض مایز هر منحل جواد، مثل روایت سیغل قال، آقای سیغل ابوالقاسم سیغل میگه که کتبو الی رجل، نوشتند به امام، دوران تقیه از امام تعبیر میکنه به رجل مرد، نوشتند به مرد. یه سوال شما بکنم، کیا نوشتند؟ ظاهر اینه که ابوالقاسم سیغل میگه یه عده‌ای نوشتن، در حالی که فاعل نامه خود ابوالقاسم سیغل و پسرش هستن که قاسم سیغل باشن. بله، این میخوام بگم روایت مال سیغل نیست، روایت مال به نظرم اصحاب مال چیز باشه، محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی میگه نوشتن، یعنی کیا نوشتن؟ ابوالقاسم سیغل، در حالی که ظاهر کتاب اینه که دیگه نوشته کتبو الی الرجل جعلن الله فداک، قربان انا نعمل السیوف، ما شمشیر میسازیم. بعضی از آقایون مثل مرحوم امام میگن این عرضش بوده انا نقمد السیوف، نقمد یعنی که قلب قلاف شمشیر، یعنی ما جلد شمشیر درست میکنیم. حالا اینکه داره نعمل السیوف، ما شمشیر به عمل میاریم. ولیس لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، هیچ راه دیگه هم نداریم غیر همین که شمشیر بسازیم. و نحنو مسترون الیها، متاسفانه و انما غلافها من جلود المیته، از پوست میته، من البغال، بغال جمع بغ یعنی قاطرها، حمیل اهلی یعنی اولاها، لا یجوز فی اعمالنا اعمالنا غیرها، چیز دیگه هم در کار ما غیر اینا راه نداره. فیحل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها بعیدینا و ثیابنا، در حالی که و نحن نصلی فی ثیابنا، بازم میگیم و نحن محتاجون الی جواب کثیر مثلا یا سیدنا لضرورتنا الیها. امام فرمودن اجعلو شوبن لسلا الحدیثه، دنبال حدیث هم بخون که شاهده در تو دنبال حدیث، حدیث نامه دیگه هست، حالا فکر میکنه هنوز حدیث ادامه داره. و نحوها روایت اخرى از پسر ابوالقاسم سیغل به همین مضمون، ولذا قال سبزواری در کفایه، بحرانی در حدائق، که ان الحکم خف، یعنی که حرمت و بطلان لا یخلو عن اشکاله. تا فرده. چه؟ برزه دمه نجید؟ اول نکنم.